الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ثم إن المؤتبر القيمة حال العقد فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع لأن الزيادة إنما حصلت في ملكه فالمعاملة وقعت على القبل ويحتمل عدم الخيار حين إذن. یکی از مباحثی که در فروعات بحث خیار قبل مطرحه این است که ما برای اینکه تشخیص بدیم که قبلی صورت گرفته یا قبلی صورت نگرفته قیمت اون کالا در چه زمانی رو باید ملاک خودمون قرار بدیم. قیمت که میگیم مرادمون ثمن المثل بازار دیگه، اون را چه زمانی رو باید ملاک قرار بدیم؟ ایشون میفرماید ملاک قیمت در زمان عقد است. ملاک قیمت در زمان عقد و لذا اگر دوستان معامله اتفاق بیفته مثل خیلی از معاملات امروزی که توی کشور ما بالاخره چون تورم وجود داره این اتفاقی که الان میخوام عرض کنم براتون خیلی پیش میاد، اگر دوستان بعد از عقد قیمت سوقیه بالا بره در صورتی که موقع عقد معامله به صورت قبلی انجام شده، مثلا فرض کنید یه زمینی رو، یه خانه ای رو یه کسی با اینکه قیمتش مثلا 100 میلیون بوده 150 میلیون خریده، مغبون شده، تا اومد به خودش بیاد قیمت این خونه رفت بالا شد 150 میلیون گرون شد. اگر قیمت الان رو در نظر بگیره که خونه 150 میلیون تومان میارزه، قبلی صورت گرفته یا نگرفته؟
نگرفته.
150 میلیون میارزه، اینم 150 میلیون داده بود. اما اگر قیمت این خانه را در هنگام عقد در نظر بگیره، موقع عقد یه هفته پیش این خونه 100 میلیون بیشتر ارزش نداشت. بازار قیمتش 100 میلیون بود. و این آقا 150 میلیون موقع خرید، به حساب قیمت موقع عقد مقبول شده، به حساب قیمت الان که قیمت سوقی بالا رفته مقبول نشده. حالا سوال، ملاک قیمت چه زمانی است؟ مرحوم شیخ انصاری دقت کنید میفرماید ملاک قیمت در زمان عقده، ولذا تو این مثالی که عرض کردم این آقا مقبونه، خیار قبلم داره، میتونه خیار قبلش رو اعمال کنه. درست شد؟ حالا چرا؟ به چه دلیل شما میگید قیمت زمان عقد ملاکه؟ ایشون میفرماد علتش این است که این زیاده قیمت و گران شدن تو ملک کی اتفاق افتاد؟ تو ملک خود آقای مقبون. یعنی منی که خونه 100 میلیونی رو 150 میلیون خریدم، الان که این خونه افزایش قیمت پیدا کنه، افزایش قیمت مال کیه؟ مال من مالکه. این اگه 1 میلیاردم بشه اون اضافهش مال خود منه. چرا؟ چون من خریدم دیگه، مالک شدم. هر کی مالک یک جنسیست مالک افزایش قیمتش هم هست. شما ماشینی که دارید اگه فردا 2 میلیون گرون شد، ماشین که نمیان 2 میلیون از شما بگیرم، ماشین مال خودته، گرونیش هم مال خودته، افزایش قیمت که پیدا میکنه تو ملک شما افزایش قیمت پیدا کرده. لذا ایشون میفرماید زیاده قیمت در ملک مقبون حاصل شده و معامله در اون زمانی که واقع شد معامله قبلی بود. این عرض کنم فرمایش مرحوم شیخ انصاری در اینجا که البته این یک قول در مسئله است. ایشون میفهمد یه احتمال دیگری رو هم ما مطرح میکنیم. احتمالم داره بگیم که دقت کنید، آقای مقبون با بالا رفتن قیمت دیگه خیار نداره. چرا؟ ببینید دوستان، اگر آقای مقبون حالا یا متوجه شد که مقبون شده به حساب اون قیمت زمان عقد، یا متوجه نشد، هنوز معامله رو ردش نکرده، هنوز معامله رو فسخش نکرده، یعنی از خیار قبل خودش بگید استفاده نکرده، هنوز خیارش رو اعمال نکرده، قیمت جبران شد، یعنی قیمت اومد بالا، دیگه الان با قیمت الان این آقا مقبول نیست. ایشون میفرماد ما چرا خیار قبل به این آقا دادیم؟ علت این که خیار قبل بهش دادیم چی بود؟ ضرری بود که کرده بود دیگه. هنوز خیار رو اعمال نکرده، اون ضررش جبران شد. خب وقتی ضررش جبران شده دیگه خیار رو برای چی داشته باشه؟ خیار علتی داشت که اون علت الان منتفی شده. علت خیار قبل بود، ضرر بود، الان دیگه قبل و ضرری در کار نیست. وقتی قبل و ضرری در کار نیست، ایشون میفهمه دیگه طبیعتا خیاری هم ممکنه بگیم در کار نیست. درست دوستان میدونیم مثل چی؟ مثل عیب. آقایون اگر یه عبدی رو من رفتم خریدم، به حساب اینکه این عبد چیه؟ سالمه. بعد معلوم شد که این عبد مریض بوده اون موقعی که من خریدم، یه مریضی شدیدی داشت، این مریضی باعث میشه منی که این عبد خریدم خیار چی داشته باشم آقایون؟ خیار عیب داشته باشم دیگه. گفتن اگر این عبد مریض قبل از اطلاع بر عیب خوب شد، مریضیش مرتفع شد، امام رضا علیه السلام شفاش داد، الان که نگاه میکنه به این عبد میبینه هیچ مریضی نداره، آزمایش، عکس، هر چی میگیرن میگن نه اثری از آثار اون مریضی نیست. آقایون چی فرمودن؟ فرمودن دیگه این آقا خیار عیب نداره. با اینکه اون موقعی که عقد روی این عبد انجام شده بود عبد مریض بودا، اما الان که خوب شده دیگه خیاری در کار نیست. و جالب دوستان، علامه در تذکره بالاتر گفته، گفته هر وقت عیب زائل بشه دیگه خیاری نیست، چه قبل از علم چه بعد از علم، چه قبل از علم چه بعد. فقط مهم این است که خیارشو اعمال نکرده باشه. اگر خیارشو اعمال نکرده باشه همین مقدار کافی است که وقتی عیب مرتفع شد بگیم این آقا خیار عیبش چی شد؟ زائل شد، یعنی دیگه خیار عیبی نداره. خب ما نحنفی هم مثل همینجا باشه دیگه، ما نحنفی هم وقتی قبل مرتفع شد، ضرر مرتفع شد، بگیم این آقا دیگه خیار قبل نداره. اینم دوستان احتمال دوم. بر اساس این احتمال دوم ما گفتیم خیار وجود داره وقتی گرون شد جنس و با این گرانی دیگه قبلی در کار نیست، یا خیار نداره. بر اساس این احتمال دوم گفتیم دیگه خیار نداره. حالا ایشون میگه یه صورتی ما داریم واضح تر از اینه تو عدم ثبوت خیار، یعنی خیار نداشتنش روشنتره، ثبوت خیار درش مشکلتره. اون صورت کجاست؟ ببینید دوستان، اگر ملکیت متوقفه بر قبض باشه، کجا ملکیت متوقفه بر قبضه؟ مثل بیع صرف. سلام، من و شما بیع صرف انجام دادیم، من 10 دینار رو به شما معامله کردم، بیع کردم در مقابل 100 درهم، درست شد؟ بعد معلوم شد که این 10 دیناری که با شما معامله کردم ارزش اون 100 درهم رو نداره، یعنی معامله قبل نیست، درست شد؟ تو معامله صرف ها معلوم شد معامله قبل نیست. بعد ارزش دینارای من اومد بالا قبل از اینکه قبض و اقبازی صورت بگیره، ارزش دینارای من که اومد بالا، ارزش این دینارها با اون 100 درهم شد چی؟ شد برابر، قبل از بین رفت. ایشون میگه اگر قبل از قبض و اقباض ارزش یکی بیاد بالا به طوری که دیگه قبلی در کار نباشه، اینجا راحت تر میتونیم بگیم خیار ثابت نیست. چرا؟ چون قبض شرطه، شرط ملکیته، و تا وقتی قبض اتفاق نیفتاده اصلا ملکیتی منتقل نشده. یعنی وقتی ملکیت داره منتقل میشه که قبلی در کار نیست، و اینجا راحت تر میتونیم بگیم خیاری در کار نیست، به خلاف صورت قبل. تو صورت قبل ملکیت منتقل شده بود، بعد از این که ملکیت منتقل شده بود و قبل از این که خیار قبلش رو اعمال بکنه قیمت رفت بالا، یعنی جبران شد. اونجا ممکن بود یک کسی بگه آقا ملکیت منتقل شده، اون اضافه ای که بعد از انتقال ملکیت اتفاق میفته مال خود آقای مقبول اون گرانی، اما در ما نحنفی اصلا انتقالی اتفاق نیفتاده بود قبل از قبض. قبض باید اتفاق بیفته تا ملکیت اتفاق بیفته. قبل از این که قبض اتفاق بیفته، ملکیت اتفاق بیفته، این قیمتش رفت بالا. معناش این است که موقع نقل و انتقال و موقع قبض و اقباض که ملکیت اون موقع تازه میخواد شکل بگیره، اون موقع قبلی در کار نبوده. اینجا ایشون میفهمد راحت تر میتونیم بگیم که عرض کنم خیاری در کار نیست و ثبوت خیار اینجا مشکل تره. یه نکته باقی مون تو این قسمت رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. ثم ان المعتبر القیمت حال العقد، اون چه معتبر است قیمت حال العقده. یعنی موقع عقد ما باید ببینیم قیمت بازار این مال چقدر بوده. فلو زادت بعدهو اگر قیمت بعد از عقد بالا رفت، ولو قبل اطلاع المقبون علی نقصان حین العقد. ولو دوستان، اگرچه این بالا رفتن قیمت قبل از اطلاع مقبون بر نقصان باشه در حین عقد. این نقصان عرض کنم حین متعلق به همین نقصان، یعنی نقصان حین العقد، قبل از این که اطلاع پیدا بکنه مقبون بر اون نقصان زمان عقد، چون الان که دیگه نقصانی نداره، الان قیمت رفته بالا، بر اون نقصان حین العقد هنوز اطلاع پیدا نکرده بود قیمت رفت بالا. ایشون میفرماد این زیاده قیمت لم ینفع. لم ینفع جواب لوه، لو زادت لم ینفع. چرا لم ینفع؟ دوستان کنارش بنویسید تو چی لم ینفع؟ در رفع خیار قبل. یعنی این نفع نداره که بخواد خیار قبل رو بگیر از بین ببره، نه، خیار قبل سر جای خودش هست. چرا؟ لان الزیاده انما حصلت فی ملکه، چون این زیاده حاصل شده در ملک خود آقای مقبول، و المعامله در اون زمان عقد وقعت علی الغبن، اون معامله در زمان خودش قبلی بوده، لذا خیار سر جای خودش باقی است. این دوستان یک قول، یک احتمال. اما و یحتمل و عدم الخیار حین اذن، احتمال هم داره بگیم در این هنگام. حین اذن یعنی حالا که قیمت بالا رفته، حین زادت القیمه بعد العقد، اینجا دیگه خیاری نیست. میگیم چرا این احتمال بر چه اساسیه؟ میگه لأن التدارک حصل قبل الرد. دوستان قبل الرد یعنی قبل از اعمال خیار، قبل از اینکه به واسطه یه وجود خیار قبل بیاد فسخ بکنه. خب این تدارک شد، فلا یثبت الرد المشروع لتدارک الضرر، دیگه رد و فسخ و خیار ثابت نیست. اون رد و فسخ و خیاری که شارع اون رو آورد به خاطر تدارک ضرر، یعنی اگر شارع به مقبون خیار داده، این خیار رو برای چی بهش داده؟ برای اینکه بتونه تدارک ضرر کنه، خود تدارک ضرر قبلا اتفاق افتاد. فلا یثبت الرد المشروع لتدارک الضرر کما لو برع المعیوب قبل الاطلاع علی عیبه. اگر قبل از اطلاع بر عیب، دقت کنید اینجا فعلا میگه قبل از اطلاع بر عیب، یعنی این عبد مریض بود، من از مریضش خبر نداشتم، بعد این توسل کرد به امام رضا علیه السلام، امام رضا شفاش داد، حالا به هر عرض کنم طریقی. خب این الان شفا پیدا کرده قبل از اینکه من مطلع بشم، الان عبدی که پیش منه بگید عبد سالمه. خب اینجا دیگه وقتی عیبی نداره من خیار عیب ندارم. ولو دوستان موقع عقد بگید معیوب بود، اما الان دیگه عیبی نداره. وقتی عیب نداره الان عرض کنم خیار ندارم. بل فت تذکره، این بلو بعدن معنا میکنم برات ها، بل فت تذکره در تذکره گفته انه مهما زال العیب قبل العلم او بعده، هر وقت عیب زائل بشه چه قبل از علم چه بعد از علم، اما قبل الرد مهم این است که قبل از اعمال خیار عیب باشه، هر وقت زائل بشه قبل از رد فقط حق الرد. شما بل رو معنا کنید آقایون، بل یعنی چی؟ ترقی چی؟ باریکالله. تا قبل از بل فت تذکره میگم اگر قبل از اطلاع بر عیب عیبش مرتفع شد دیگه خیار ساقط میشه، اما بعد از بل تو تذکره میگه چی؟ میگه حتی اگر شما عالم شدی به عیب، عیبو فهمیدی، بعد از این که عیبو فهمیدی خودت فرستادش مشهد گفتی برو توسل به امام رضا علیه السلام کن، اینم رفت توسل کرد خوب شد، الان دیگه شما خیار نداری حتی بعد از علم. صورت قبل فقط قبل اطلاع رو میگم، حالا بعد اطلاع هم میگه عرض کنم اگر قبل از رد باشه حق رد ثابته. خب دوستان بزرگوار، ما تو این پاراگرافی الان خوندیم دوتا احتمال مطرح کردیم، احتمال دوم یحتمل عدم الخیار بود دیگه، یعنی خیار ثابت نیست، اینجا ثبوت خیار مشکل شد، تو صورت دوم ثبوت خیار چیه؟ مشکله. حالا میگه و اشکل منهو، این اشکل منهو میخوره به این احتمال دوم، در احتمال دوم ثبوت خیار مشکل بود به این بیانی که گفتیم، حالا میگه مشکل تر از این مورد اشکل منهو، اشکل از صورت قبل کجاست؟ ما لو توقف الملک علی القبض، اون صورتی که ملکیت متوقفه بر قبضه. آقایون مثل کجا؟ مثل بیع صرف مثلا، در بیع صرف تا قبض و اقبازی اتفاق نیفتاده ملکیت اصلا منتقل نشده، فرتفع الغبن قبل القبض. آقایون قبل از قبض یعنی چی؟ یعنی قبل از ملکیت، قبل از اینکه نقل و انتقال ملک اتفاق بیفته قبل مرتفع شد، یعنی قیمت یکیش رفت بالا دیگه اینا برابر شدن از حیث قیمت بازار. خب چرا اینجا میگید اشکل از ثبوت خیار؟ یعنی نمیتونیم به راحتی بگیم خیار ثابته، راحتتر میتونیم بگیم خیار ثابت نیست. میگه لأن الملک قد انتقل الیه اذن من دون نقص فی قیمته، اون لحظه ای که نقل و انتقال اتفاق افتاد ضرر مرتفع شده بود، یعنی اول قبل برطرف شد، بعد از این که قبل برطرف شد نقل و انتقال اتفاق افتاد. خب اینجا دیگه چی میخواد مگه؟ این آقا وقتی نقل و انتقال بهش اتفاق افتاده که هیچ قبلی در کار نبوده، من دون نقص فی قیمته. خب دوستان بزرگوار یه نکته عرض کنم خدمتون، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، ما در بیع صرف تو این دو خط آخر چی گفتیم؟ گفتیم نقل و انتقال و ملکیت متوقف بر چیه؟ متوقف بر قبضه، درسته؟ یه سری دوستان در بیع صرف یه مبنایی دارن، میگن آقا وقتی عقد اتفاق افتاد از حیث تکلیفی تقابض واجبه، اگر من اومدم توی مغازه شما صرافی گفتم آقا این 100 درهم رو از من بگیرید 10 دینار به من بدید، بی انجام شد، یعنی گفتم بعتو بعت درهم در مقابل 10 دینار، درست شد؟ شما هم گفتی قبل تو، اما هنوز نه من به شما 100 درهم رو دادم نه شما 10 دینار رو دادید. سوال، ملکیت منتقل نشده، اینو قبلا گفتیم، اما جدای از این که ملکیت منتقل شده یا نشده، الان آیا حالا که بیع انجام شده قبض و اقباض واجبه یا واجب نیست؟ یعنی تکلیفا بر من واجبه یا نه میتونم پشیمون بشم بگم آقا من درسته به تو اشتراکی تو رو گفتیم اما من تکلیفی ندارم، وجوب بر من نداره قبض و اقباض؟ یه عده گفتن واجبه، ایشون میفرماد مشهور میگن نخیر واجب نیست، تو میتونی پشیمون بشی قبض و اقباض که نکردی، که 100 درهم تو بذار جیبت از مغازه بیا بیرون، انگار نه انگار که بیع انجام شده، درست شد؟ اگر مثل مشهور گفتیم قبض و اقباض واجب نیست هیچ اونو کار نداریم، اما اگر ما قائل شدیم که به محض عقد قبض و اقباض واجبه، ایشون میفرماد اینجا اگر معامله قبلی بوده بعدش هم چی شد؟ قبل از قبض و قبل از نقل و انتقال اون قبنه جبران شد، یعنی قیمت یکیش اومد بالا، اینا مساوی شدن از حیث قیمت بازار. ایشون میفهمد اینجا ممکنه ما بگیم چی؟ ممکنه بگیم قبنی وجود داره و خیار وجود داره. میگیم چرا؟ دقت کنید، ایشون میفهمد خود وجوب تقابض براش ضرره. ببینید درسته اون موقع قبنی، عرض کنم خدمت شما، عوض میخوام الان دیگه قبنی اتفاق نیفتده، اما به مجرد عقد چاره یقه منو گرفت، گفت تو باید چیکار کنی؟ قبض و اقباض کنی. خب من باید قبض و اقباضی رو انجام میدادم که بگید قیمت ها برابر نبود. خود این وجوب تقابضی که شاره به من گفته یه ضرره برای من و اون خیار برای من ثابت میشه. نگاه کنید، نعم لو قلنا به وجوب تقابض به مجرد العقد، اگر ما در باب مثلا صرف، کما صرح بهی العلامه فی الصرف، مرحوم علامه در صرف قائل شده به چی؟ به وجوب قبض و اقباض به مجرد عقد، ولو دوستان هنوز ملکیت منتقل نشده باشد، چون هنوز تقابضی صورت نگرفته، اما شرعاً تکلیفاً تقابض واجبه. اگر یه همچی چیزی باشه اینجا خیار ثابته. دوستان خیار ثابته یعنی چی؟ یعنی ولو قیمت یکی بعداً بالا رفته باشد و قبن و ضرر جبران شده باشه، اما بازم خیار ثابته. چرا؟ لثبوت ضرر به وجوب اقباض زائد فی مقابلت ناقص، به خاطر اینکه او وجوبه که اومد معناش وجوب اقباض زائد است، یعنی تحویل گرفتن، عرض کنم اقباض زائد در مقابل ناقص، یعنی من تحویل بدهم زائد را در مقابل ناقص، در مقابل ناقصی که میگیرم زائد رو، خب این برای من ضرره. همین وجوب اقباض برای من میشه ضرر، وقتی ضرر شد خیار میاد. لکن اما این مبنای درستی نیست. لکن ظاهر المشهور عدم وجوب تقابض، ظاهر قول مشهور این است که تقابض واجب نیست. دوستان بزرگوار یه خط دیگه عرض کنم سوالا رو جواب بدم، میرسیم به سر بحثمون. تا به حال دوستان از اول بحث امروز ما چی رو بحث کردیم؟ اونجایی که موقع بگو عقد قبل بود، بعد قیمت بالا رفت جبران شد، دیگه الان قبنی وجود نداره، ضرری وجود نداره، حالا میخواد عکسش رو تصویر کنه. عکسش کجاست؟ عکسش جاییست که در زمان عقد هیچ قبنی در کار نبود. من خونه 100 میلیونیمو به شما 100 میلیون فروختم، امروز فروختم، فردا قیمت این خونه شد 150 میلیون. به حساب فردا که شد امروز باشه، مثلا دیروز به شما فروختم 100 میلیون، امروز شد 150 میلیون، به حساب قیمت امروز مقبولم من یا نه؟ به حساب قیمت امروز من مقبولم، قیمت اومد بالا. به حساب قیمتی که موقع عقد داشت و ما با هم معامله انجام دادیم قبلی در کار نبود. از شما سوال میکنم خیار اینجا وجود داره یا نه؟ چون میگه نه، خیلی واضحه دیگه، اجماع داریم که اینجا خیاری وجود نداره، چون موقع عقد که قبلی در کار نبود. بعدش هم هرچی گرون شده اینجوری باشه، شما اگه مثلا 20 سال پیش هم یه خونه خریده باشی 3 میلیون، یه زمینی که الان 1 میلیارد قیمتشه 20 سال پیش خریده باشی 3 میلیون، الان طرف باید بیاد بگه من مغبون شدم. تو معاملات همیشه هر تورمی وجود داره همین جوریه دیگه. این روشنه که خیاری در کار نیست. ولذا میگه لو ثبت از زیاده او نقیصه بعد العقد، اگر زیاده یا نقیصه بعد از عقد اتفاق بیفته، یعنی چی؟ دقت کنید فرض رو، فرض جاییست که زیاده و نقیصه موقع عقد وجود بگو نداشت، یعنی قبلی در کار نبود، بعد زیاده و نقیصه اتفاق افتاد که مقبول شد طرف با بالا رفتن قیمت یا پایین اومدن قیمت، فانه لا عبرت به این زیاده و نقیصه اجماعا کما فی التذکره. سوال دارید بفرمایید.
اما تو بحث خیار عید، اونجا عید داشت، عید برطرف میشه، میاد مساوی میشه با اون هزینه‌ای که کرده، اما مانندگی یه قیمتی به نام منفعت رو داره از دست میره، خودش یه ضرره.
یعنی قیمت جبران شد، کداش ضرره؟
منفعت تو ملک معمول باید حاصل بشه. 5 میلیون چون از دیروز به امروز خیلی سخت
بود. اینجوری باشه اون رفع عیب هم همینه دیگه.
ببینید رفع عیب در میگه تو حالت مساوی، یعنی الان قیمت
بالاخره اون عیب مگه ملک من نبود؟
بله.
خوب شدنش تو ملک من اتفاق افتاد. مگه خوب شدنش تو ملک من اتفاق نیفتاد؟ این روز اولی که این عبد رو به من داد، این عبد معیوب بود، عرشی داشت. یعنی عبدی رو که مثلا باید به من 8 میلیون میفروخت 10 میلیون فروخته. درسته عبد سالم 10 میلیونه، اما عبد معیوب چند میلیونه؟ 8 میلیونه. این عبد 8 میلیونی رو که معیوب بوده به من 10 میلیون فروخت. این اگه خوب نمیشد من میتونستم برم 2 میلیون ازش بگیرم. خوب شدنش تو ملک کی اتفاق افتاد؟ تو ملک من اتفاق افتاد. حالا که خوب شدنش تو ملک من اتفاق افتاده، اون 2 میلیون رو باید بدید به من، چون تو ملک من اتفاق افتاده. چرا اونجا میگید نه؟ الکلام همونجا اینا اینجا مو حرف بزنید.
منفعتی که داره
از دست میره، حالا شما بفرمایید اونجا هم همینه. یعنی بگید آقا تو خیار عیب هم همینو بگید، اینجا هم همینو بگید. یعنی در هر دو بگید ضرر وجود داره. ایشون به عنوان احتمال، ببینید ایشون محکم نگو، به عنوان احتمال اینو مطرح کرده. ایشون میگه ضرر نیست. چرا ضرر نیست؟ به خاطر اینکه ما اگر به این آقا خیار دادیم رو چه حساب دادیم؟ یعنی چرا به این آقا گفتیم تو خیار داره که معامله رو فرض کن؟ برای اینکه این بتواند با اعمال خیار چکار کنه؟ جبران مافات بکنه. میگه ما جبران مافات باعث شد ما به شما خیار بدیم. الان جبران مافات شده، خیار رو برای چی بدیم؟ این حرف ایشونه. تو این البته ممکنه یکی دلیل رو نپذیره، بگه آقا چون تو ملک خود، دلیل اولی هم همین بود دیگه، بود چون تو ملک خودش شده این دیگه جبران مافات محسوب نشه. من یه نکته اینجا عرض بکنم قبل از که بحث جدید رو عرض بکنم. آقایون ایشون تو احتمال اول همون پاراگراف اول بحث امروزمون گفت خیار هست یا نیست؟ اگه قیمت بالا رفت گفت خیار هست. خب خیار هست چیکار کنیم؟ من این مثال دوباره براتون تکرار کنم. خونه 150 میلیون رو من 100 میلیون فروختم، مقبول شدم دیگه، ها؟ یا 100 میلیون خریدم، طرف مقبول شد، 100 میلیون خریدم، درست شد؟ بعد از یک ماه یک هفته این گرون شد. الان شما میگید الان که شده 150 میلیون، درسته با حساب قیمت 150 میلیون الان قبلی در کار نیست، اما چون موقع عقد مقبول شده طرف قبلی در کار بوده خیار هست. خب الان سوال، الان که من میخوام خیار رو اعمال کنم چجوری اعمالش کنم؟ چی میگید خیار رو اعمالش کنم؟ آقا من گفتم فسختو. فسختو یعنی چی؟ یعنی این معامله فسخ؟ یعنی خونه رو برگردونم به شما پولم رو بگیرم؟ پس این که شما گفتی اون 5 میلیون تو ملک من ایجاد شده اون چی میشه؟ مگه شما نگفتی 5 میلیون تو ملک من ایجاد شده؟ یعنی من خونه رو میتونم بدم 100 میلیون خودم رو بگیرم یه 5 میلیونم اضافه بگیرم، یا نه فقط اون 100 میلیون خودم رو میتونم بگیرم؟ اگه شما بگید یه 100 میلیون 50 میلیون میتونه اضافه بگیره، مشکلش این است که این فسخ اون معامله نیست. چجوری شما اون معامله رو فسخ کردی که 50 میلیون میخواد اضافه بگیره؟ اگر نه بگید 50 میلیون نگیره، پس این که شما میگید انما حصلت اون زیاده فی ملکه هیچی میشه، اینو دیگه ایشون اصلا زیر سبیل سعدش کرده، حرفی در موردش نزده. ببینین آقا، احتمال اول قبل از اون یحتمل عدم الخیار، احتمال اول ثبوت خیار بود. آقای شیخ انصاری به ما میگه این خیارا رو چجوری اعمال میکنه؟ اگه خواست طرف فسخ کنه چیکار میکنه؟ فقط خونه رو میده 100 میلیونش رو میگیره، یا نه خونه رو میده 100 میلیون خودش رو که میگیره هیچی 50 میلیون هم اضافه میگیره. هر جفتش مشکل داره. خب میدونم ها، یعنی اون انما حصلت فی ملکه ای رو میخواد بگیم؟ اگر یک کسی قائل به کشف بشه بله، اما آقایون ظاهرم قائل به کشف نیستن. تو خیار، تو خیار اگر یک کسی مثلا یک هفته یه جنسی رو گرفته بعد خیارش رو اعمال کرد، میگن از زمان خیار به بعد دوباره نقل برمیگرده، ولذا نماعات رو میگن تو ملک کیه؟ نماعات مال همون کسیه که اینو گرفته بود. اگر یه کسی بگه این رد کشف میکنه از اول نقل و انتقال پیدا نکرده بود، خب بله اون حرف درسته، اما ظاهرا آقایون معتقد به این حرف نیست. خب بریم سراغ عرض کنم خدمت شما مطلب بعدیمون. دوستان بزرگوار دقت کنید، من یه سوال بکنم، اگر من، حواستون به من باشه، اگر من به جای اینکه خونه خودم رو خودم بفروشم، آقا رو وکیل کردم که شما برو خونه منو بفروش، آقا رو وکیل کردم که شما برو خونه منو بفروش، اینجا علم وکیل به قیمت، یعنی اگر وکیل قیمت بازار را میدانست در عین حال معامله قبلی انجام داد، میدونست خونه من 150 میلیون میارزه اما خونه منو فروخت چقدر؟ 100 میلیون. علم وکیل به قیمت آیا باعث میشه من خیار قبل دیگه نداشته باشم؟ این آقا میدونه 150 میلیون میارزه ها، وکیل میدونه 150 میلیون میارزه، 100 میلیون فروخ، اما منی که صاحب این خونم و مالک این خونم نمیدونستم، خبر نداشتم که این 150 میلیونه. به این آقا وکالت دادم گفتم برو بفروش، اینم رفت 100 میلیون فروخ، این میدونست من نمیدونستم. آیا من موکل خیار قبل دارم یا ندارم؟ سوال معلوم شد؟ بله؟ باریکالله متشکرم. ببینید آقا، پیش مطالعه کرده بودید یا از خودتون گفتید؟ خب حرف درستیه، مرحوم شیخ هم همینو میگه. بعضی وقتا آقایون، حالا چه تو پیش مطالعه چه تو مطالعه پس از درس، اما قبل از دیدن حواشی آدم یه چیزایی به ذهنش میرسه، بعد میره حواشی رو مراجعه میکنه، میبینه همینا رو حواشی هم گفتن، آدم لذت میبره. من بارها اینو عرض کردم، اونایی که با من درس داشتن سابق طبیعتا اینا رو از من خیلی شنیدن. من معتقدم توی درس خوندن به هیچ وجه برای کسی که داره مثلا مکاسب میخونه رجوع زیاد به حواشی مناسب بگید نیست، بلعخص حواشی فارسی. اصل حواشی رو من معتقدم رجوع زیاد بهش مناسب نیست، بلعخص رجوع به حواشی فارسی. حالا دیگه بعضی ها کتاب عرض کنم، من دیدم از این کتاب های تلخیص رو نمیدونم یه حرف ها میارن سر کلاس، اونا دیگه هیچی، اونا ول معتلن. اما میخوام عرض کنم اگر یک کسی یک ساعت میخواد مکاسب رو مطالعه کنه، 45 درصدش حواشی باشه، هی بره ایصال رو ببینه، هدایت طالب رو ببینه، هدایه رو ببینه، اینو فایده نداره، این مطالعه نیست. مطالعه یک ساعته شما 45 دقیقه 50 دقیقه رو متن کتاب باید باشه و فکر خودتون و حرفایی که استاد سر کلاس داده، تأمل کنید رو حرفا، اشکال کنید، نقد کنید، بذارید این اشکالات هی به ذهنتون برسه، توان دارید جواب بدید، بعد یه 10 دقیقه یه رو به حواشی که مراجعه کنید، گاهی میبینید همون اشکالاتی که به ذهن خود شما رسیده حواشی هم گفته. اینا باعث رشده، یعنی وقتی شما از فکر خودتون استفاده میکنید باعث رشد. من دیدم بعضیا لمعه میخونن، کتاب لمعه این طرف، کتاب شرح فارسی چیزی یک این طرف، یه چشمشون این وره یه چشمشون این وره، اینا مثل یه آدم مریض رو تخت افتاده میمونن که غذا براشون میارن، ماهی میگیرن براشون میارن میخوان، هیچ وقت ماهیگیر نمیشه که. ماهیگیر اونیه که قلاب بگیره دستش، تور بگیره دستش، بره تو رودخونه. قلاب گرفتن دست، تور گرفتن دست، رفتن تو رودخونه معناش اینه که حواشی رو ببوسی بذاری کنار، 50 دقیقه بیفتی به جون این یه صفحه که امروز درس گرفتی، فکر کنی روش، تأمل کنی روش، پس و پیشش کنی. وقت گاهی بعضی از عرض کنم آقایون میان میگن ما با 5 دقیقه 10 دقیقه مطالعه مثلا مکاسب میفهمیم همه چی رو، این دیگه متوجه میشیم چی میخواد بگه. من نمیگم امکان نداره، اما اینو میتونم راحت بگم که تو 95% موارد جهل مرکبه. چطور من که میخوام بیام سر کلاس شما 3 ساعت باید مطالعه کنم بیام سر کلاس شما، 4 ساعت باید مطالعه کنم بیام سر کلاس شما، وقتی یه واقعی یه طلبه‌ای که تازه این مطلب رو دیده میگه من 10 دقیقه میفهمم، این فکر میکنه میفهمه، فکر میکنه میفهمه. جوانه میشه باید دقت بکنید، هی پس و پیشش کنید. و همون آقایی که میگه من 10 دقیقه مطالعه میکنم میفهمم، بیاد این 50-60 صفحه‌ای که ما خوندیم از اول سال یه ورق بزنیم، یه 4 تا سوال ازش بکنیم ببینیم واقعا فهمیده یا نفهمیده، بعد معلوم میشه فهمیده یا نفهمیده. خودتون رو محک بزنید تو مطالعاتتون. حواشی فارسی مطلقا برای شما سمه، بذاریدش کنار. تمام تلاشتون 4/5 3/4 وقتتون تو مطالعه خود کتاب باشه، 10 دقیقه 1/4 یه دونه دو تا حاشیه، اونم حواشی عربی و عرض کنم قویم، اونها رو ببینید، بعدم یه مباحثه درست و حسابی. دوستان بزرگوار، این که حوزه برای شما 5 درس بگذاره و 2 جنبی و بعدم بگید آقا من 5 درس شرکت میکنم به مباحثه نمیرسم، هم اون غلطه، من رسما عرض میکنم، هم این که ما بگیم آقا نمیرسیم، مجبور که نیستیم آقا 3 درس بگیرید، آروم آروم پیش برید. هیچ اجباری وجود نداره شما 4 سال تمام کنید سطحتون رو. 4 سال وقتی تمام کردی تو درس خارج نه دستی داری به سر بزنی نه پایی به در. قوانین دست و پاگیره، شما مشکل دارید، اینا رو میفهمم، بارها و بارها دوستان اومدن گفتن، منم توجه به اینها دارم، باید بشینن آقایون حل کنن. من الان نه احاطه کامل به اون قوانین دارم، اما مشکلات شما رو میفهمم، میدونم، اما میخوام عرض کنم اگر کمیت رو کسبیدیم، کیفیت رو رها کردیم، وقت تو درس خارج میمونیم. مگه یه کسی بگه آقا من میخوام تا مثلا پایه 10 تمام کنم، امتحانات رو بدم، برم یه گوشه مشغول کار شم، مشغول تبلیغ شم، خیلی با کیفیت نیست، خیلی کیفیت براش مهم نیست. اما اگر بناس درس رو ادامه بدید، فقه اصولتون رو ادامه بدید، متخصص بشید، نیمه متخصص بشید، اگر بناس این اتفاق بیفته، اگر شما درس ها رو 5 تا 6 تا روزی درس گرفتید و اومدید سر کلاس حضور غیابتون هم اتفاق افتاد و عرض کنم خدمت شما یه نمره ای هم گرفتید، اینطور نیست که حالا درس خارج چیزی متوجه بشید. من با چشم خودم دیدم کسانی رو که سالها درس خارج رفتن نفهمیدن، برگشتن زد اومده کنار من، اون موقع کفایه میخوندم نشسته برای من کفایه. آه شما درس خارج بودی 5-6 تا الان میگم نمیفهمم. این آدم خوبش ها، این روش میشه بیاد کفایه بشینه، وقتی من میپرسی میگم نمیفهمم، اومدم کفایه بشینم. بعضیا روشون نمیشه برگردن. الان شما رود میشه برید سویوتی بشینی اگه ادبیات بلد نباشی؟ آدم روش نمیشه، میگه آقا من 10 سال پیش 6 سال پیش 7 سال پیش سویوتی خوندم. اگه ادبیات ضعیف شد به راحتی دیگه قابل جبران نیست، برنامه میخواد. البته حالا من نمیگم هیچ وقت قابل جبران نیست، ادبیاتتون ضعیفه باید برنامه ریزی کنید، عرض کنم فقه اصولتون ضعیفه باید برنامه ریزی کنید، رشد میخواد، این اتفاق باید بیفته. اینطور من طلبه‌ای داشتم اومده با من مشورت بکنه، میگه آقا من 7-8 سال کارمند بودم، الان عقب افتادم، رفتم درس برداشتم 7 درس. میگم تو 7-8 سال درس دور بودی و الان 7 درس برداشتی؟ تو یه دونه درس باید برداری، 2 درس باید برداری، تمام وقتم بچسبی به همون 2 درس. تا این الان آکبند شده بر اون آقا، اون دیگه نمیفهمه فقه اصول. آقایون من امام جمعه موقت داشتم، درس مکاسب من اومده هیچی نمیفهمیده، هیچی، خودش اومده رسما میگه آقا من امام جمعه موقت یه شهر، یه شهر کوچیکی مثلا یه گوشه‌ای بوده، گاهی هم دست در میره دیگه، میگه حقوق چند میلیونی من داشتم کارایی که میکردم تو اون شهر، اما خودم میفهمیدم هیچ حالیم نمیشه، درس مکاسب رو نمیفهم. چرا؟ چون فاصله گرفته، این 10 سال از قم رسته بیرون، یه گوشه مشغول کار اجرایی و غیر اجرایی شده، الان نمیفهمه درسو. این نفهمیدیم بریم جلو فقط حضور غیاب بخوریم، آقا سر خودمونو کلا گذاشتیم، رسما عرض میکنم سر خودمونو کلا. مشکلاتتون رو یه جوری باید حل بکنید، اما کیفیت رو فدای کمیت نکنید. درستون بی مباحثه همش بخواد جلو بره و نمیدونم فقط سر کلاس بیاییم و مطالعه نکنیم و اینا، فایده نداره. یعنی واقعا و اهدافی که شما روز اول طلبگی به خاطر اون اهداف اومدید تو حوزه، اونا تأمین نمیشه. تو بعد علمیش عرض میکنم، تو بعد تقوایی و تو بعد دیگش جای خودش، اون داستان دیگری داره باید مفصل عرض کنم بهش پرداخته بشه. اما تو بعد علمی واقعا من خودم آقایون تو سطح هم هر سال دوتا درس بیشتر نداشتم. یه فقه یه اصول. شما که الان دوتا فقه میری، نمیدونم دوتا اصول میری، یه دونه فلسفه میری، یه دونه عقاید میری، من نمیفهمم یعنی چی. برید حتی اعتراض کنید، اشکال نداره، بگید آقا یعنی چی. آقا من 5 تا درس برم کی مطالعه کنم؟ آدم آهنی که نیستیم که 24 ساعت کار کنیم، که ما نیاز به خواب داریم، نیاز به استراحت داریم، نیاز به رسیدگی به زن و بچه داریم. روزی 10 ساعت، 11 ساعت، نهایت 12 ساعت، حالا هر کسی توان خودش، یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، ما توانمون همینه دیگه، آدمیزاد همینه دیگه، بیشتر از این که نیست که. تو این بخواید برنامه‌ریزی کنید بیش از 3 تا درس اصلی من فکر نمی‌کنم کسی عرض کنم بتونه با کیفیت بخونه، مگه دیگه یه کسی واقعا ذهنش یه ذهن عجیب غریبی باشه که بتونه 5 تا درس رو مطالعه کنه، مباحثه کنه، همه چیزم بفهمه. خب کجا بودیم رسیدیم اینجا؟ آخر دعوانا الحمدلله.